أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. راجع به عصير عنبی یعنی آب انگور اگر جوش بیاید خوردنش حرام است، اما نجس است یا نه قدما متعرض مسئله نشده بودند. یه روایت هم داشتیم، روایت دلالت نداشت قاعده طهارت میگوید پاک. و اما غیر عصیر عنبی مثل آب خرما، آب کشمش، آب میوه ها، اینها اگر جوش بیاید آیا خوردنش حرامه یا نه و احتیاج به سلسان داره یا اینکه نه خوردنش مثل قبل جوش آمدن حلاله. و آیا نجس است یا نه قبل جوش آمدنش که پاک بود، حالا هم پاکه یا نه. بودم و متعرض مسئله نشده و همین عدم تعرض را مثل صاحب جواهرها، مثل مرحوم محقق همدانی ها، اینها علامت این گرفتن که اگر جوش بیاید خوردنش حرام نیست، نجس هم نمیشه و احتیاج به سلطان ندارد. اما در متأخرین که صاحب جواهر میگن از زمان بحرالعلوم قول پیدا شده به این که آب کشمش اگر جوش بیاید مثل آب انگوره، یعنی خوردنش حرامه و نجس هم هست. مسئله را خود همین متأخرین راجع به آب خرما و آب میوه ها و این که مثلا سیب را سرکه بندازم تا جوش بیاد بعدم سرکه بشه و راجع به اینا صحبت نکردم و از حرف هم فهمیده میشه که فقط از زمان بحرالروم به این طرف راجع به آب کشمشه و اما سایر آب میوه ها هر چه باشه اگر جوش بیاید خوردنش حرام نیست و نجس هم نیست. جوش آمدنش هم تفاوت نمی کنه که خود به خود جوش بیاد، نظیر این که به واسطه سیب یا میوه های دیگر که الان مشهورم هست سرکه بندازم، که الان سرکه سیب اطباء میگن یه چیز خیلی خوبیه، بهتر از آب انگوره، رسمی و همشون دیگه قدما که اصلا متعرض نشدن مفروغ عن گرفتن پاک خوردنش حلال، از زمان بحر العلوم به این طرف راجع به خرما و همه میوه ها گفتن اگرم جوش بیاد به خودی خود یا به آتش سلطان لازم نیست، استحاله اینکه برگرده سرکه بشه لازم نیست، خوردنش حلاله و پاک هم هست. جزا بحث دیروز بحث امروز فقط و فقط راجع به آب کشمشه، نبیز زبیبی، این آب کشمشه که این سر و صدا هست و الا راجع به غیر زبیب یعنی راجع به غیر کشمش یه مثلی که مفروغ عن گرفته شده هم در میان قدما هم در میان متأخرین که اگر خود به خود جوش بیاد به خان سرکه بندازن یا اینی که جوشش بیارن مثلا به خان مربا درست بکنند خوردنش قبل از اون که سلطان بشه قبل از اون که سرکه بشه خوردنش حلال نجس هم نیست. وقت راجع به این آب کشمش این هم دیگه فرق نگذاشتن بین این که آبشو بگیرند و یا این که سرکش بندازن، اینا هم فرق دیگه نگذاشتن، گفتن این آب کشمش اگه جوش اومد این حرام خوردنش و هر کس هم گفته حرامه گفته نجسه. در ما اول عنب اینجور نبود، یه عده می فرمودن حرامه نجس هم هم، اما یه عده قوی می فرمودن خوردنش حرامه، حد عنب و اضافه لا یحرم اما نجس نیست. اما در اینجا فرمودن هم حرامه هم نجس، دیگه کاسه داختر از آش شده. رضا بحث دیروز و بحث امروز همه همه راجع به ماء الزبیب که اسمش میذارن نبیز زبیبی، و اما نبیز خمری یا نبیز سایر فواکه در اون اشکالی نیست که هم حلاله هم نجسیم. اون وقت دیروز گفتم مرحوم محقق همدانی در مقابل اقوالی که گفتن نجسه گفتن که حرامه اصل و مسئله رو سالبه به انتفاع موضوع کردن، گفتن ما اصلا نبیز زبیبی نداریم برای اینکه کشمش که آب نداره، و اگرم یه دفعه شرک انداختن اگرم یه دفعه جوشش آوردن این آبای خارجی رفته تو این کشمش، و چون آبای خارجیه دیگه آب که نمیشه بگیم نجسه یا حرامه، اصلا سرکه آب نداره. رضا مسئله رو سالبه به انتفاع موضوع کردن مرحوم محقق همدانی، و مرحوم محقق آقای خویی متابعت کردن از مرحوم محقق همدانی و مسئله سالبه انتفاع موضوع شده و گفتن اصلا کشمش آب نداره. وقت اگر روی این قول بیم جلو، اصلا بحثمون میشه سالبه به انتقا موضوع. اصلا آب کشمش نداریم تا وقتی جوش اومد بگیم که نجسه یا نه، بگیم حرامه یا نه. اما دیروز عرض کردم نمیشه این حرف رو درستش کرد. ما مسئله رو بخوایم سالبه به انتقا موضوع بکنیم این نمیشه، برای اینکه مسلمه وقتی کشمش رو کوبیدند این در اثر آب خودش است که چسبناک میشه و این را اسمش میذاریم نم در مقابل آب، و نم در دیوار هم باشه از آب پیدا میشه دیگه، نم که نمیشه بگیم آب نی، از آب پیدا میشه. ازا این نم دلیلش هم اینه که وقتی بیرزندش تو مثلا یه ظرفی به جوشونندش اون آبه حسابی شیرین میشه. و این شیرینی آب از کجا پیدا شد؟
منظورتون از همون عصیره یا چیز دیگری؟
اگر
منظورتون از طبیعت عصیره استاد یا چیز دیگری؟
اگر مرادم که همون آب کشمی که اسمشون دارن نبیس، نمیدونم چی میگید، چرا اینه هی اصرارم کردی این اشکال به شما نمیخوره. بحث ما راجع به آب کشمشه. آب کشمشو بهش میگن نبیز زبیبی، راجع به اینه. یعنی آب کشمش مثل آب انگور، آب انگور اگر جوش بیاد خوردنش حرامه. بعضی از فقها هم گفتن نجسه، ما گفتیم نجس نیست اما خوردنش حرامه. العنب و ازا قلا یحرم، یعنی ما العنب اونجاها اسمشو میزنن عصیر. اما آب کشمش رو عصیر زبیبیش میگن که فارسیش میشه آب کشمی، و نبیزش هم میگن، به جای عصیر میگن نبیز. معنای نبیز یعنی عصیر، عصیر یعنی نبیز، نبیز زبیبی یعنی آب کشمش. همه فرض کردن آب داره، از همین جهت بحث کردن که این آب کشمش اگه جوش بیاد مثل آب انگوره یا نه. همه فرض کردن، هر که مسئله رو متعرض شده همین رو متعرض شده که کشمش آب داره. همینطور که آب انگور داریم آب کشمش داریم. حالا آب انگور اگر جوش بیاد حرام، نجس هست یا نه اختلافه، گفتیم نجس نیست. حالا آب کشمش هم مثل آب انگوره یا نه؟ بسیار تمسک کرده بودن برای حرمتش، برای نجاستش به اون روایت زید نرسی که امروز هم تمسک کردن به اشتشها که حالا صحبت میکنیم. اون وقت مرحوم حاج آقا رضای همدانی و مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیهما، این دو بزرگوار میگن اصلا بحث سالبه به انتفاع موضوعه. ما آب کشمش نداریم تا بحثش رو بکنیم آب کشمش اگه جوش بیاد وضعش چجوریه. پیروز گفتم، الانم گفتم نمیشه این فرمایش درست کرد. اگه بشه درست کرد خب یه مسئله سالبه انتفاع موضوع است و غیر از آب انگور همه چی من جمله آب کشمش اگر جوش بیاد هر خوردنش حرام نی، نجس هم نی. اما کشمش نمیشه بی آب باشه، چوب بی آبه. حتی حالا با دقت عقلی و دقت علمی چوبم آب داره، اما این چوب را بذارن تو یه دیگه یک روز دو روز بجوشونن، خب آب پس نمیده دیگه، لذا آب هم فرقی بکنه، آب پس نمیده. بعضی ها دیدی آب پس نمیدن، اینم اینجوریه دیگه. اما کشمش ها بریزه تو آب تا جوش اومد آب پس میده، یعنی آب را حسابی شیرین میکنه. نم آبه، نم دیگه، نم آبه. لذا خب این آقای خوبی نمیگن، این مال شما دیگه. لذا اینها میگن اصلا آب نداره، کشمش آب نداره. مرحوم حاج آقا رضا میفرمان که اینی که شما میجوشونیدش اینا آباش مخلوط با او شده. اگه کشمش زیر پلو بذارید اون بخارا وارد اون کشمش شده، اون کشمش رو آبدار کرده و الا خود کشمش آب نداره. علتش هم اینه که بخارا رفت توش باز کرد. حالا ظاهر نمیشه درست کرد، کسی هم نگفته. لذا بخشش رو کردن، تمسک کردن به روایت زید مرسی که دیروز صحبت کردیم و گفتیم روایت از نظر سند خوبه، برای اینکه بر فرض زید مرسی را توثیق نکرده باشن ابن ابی عمر روایت را نقل کرده. از نظر دلالت هم خوبه، برای حرمت نه برای نجاست. اما اشکالی که تو مسئله هست اعراض اصحاب روشه و هیچ کس نگفته ما بگیم، یا از خود درآوری تو فکر میشه و این از خود درآوری تو فکر جایز نیست. فقط اشکالش همینه که حرمتش رو نمیتونیم بگیم، نجاستش هم نمیتونیم بگیم. اون روایت زید مرسی که نجاستش رو نمیگه، فساده رو معنا کردیم حرمت. اما حرامون تو روایت بود اضافه لا. اما احدی از قدما مسئله را متعرض نشدن، که جان معمولا مثل صاحب جواهر و و مرحوم محقق همدانی و مرحوم شیخ انصاری و حضرت امام و و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و و این کسانی که کتاب در طهارت نوشتند زود از مسئله رد شدن، به این معنا که گفتن روایت زید مرسی معرضان انها اندل اصحابه. اگرم اون حرفای دیروز مرا بزنید باز اون حرف دیروز باقی میمونه، این که این روایت معرضان انها اندل، این فتوا، این فتوا معرضان انها اندل اصحابه از مرا از زمان مرحوم محققه اون مرد بزرگ بحر العلوم پیدا شده. این روایت زید مرسی. اما دلیل دوم که بهتر از دلیل اوله گفتن استصحاب. چه استصحابی؟ استصحاب تمجیزی که دلالت میکنه بر این که پاکه. این زبیب سابقا پاک بود، حالا که قلیان پیدا کرده نمیدونیم آیا نجسه یا نه، استصحاب میگه پاکه. گفتن استصحاب تعلیقی، قضیه متیقنش هم انگور گرفتن. گفته العنب و ازا قلا یحرم از زبیب و ایزن کزاله، اشراق تعلیقی. این بعضی ها مفصل مثل مرحوم آقای حکیم و مخصوصا مثل مرحوم آقای خویی و رفتن تو اصول و استصحاب تعلیقی رو میخوان شبهناکش بکنند و اما استصحاب تعلیقی به ناشکاله، قضیه متیقنه، قضیه مشکوکه، العنه و ازاق لا یحرم از زبیب و ایزن کذالک. این که بگیم ما استصحاب تعلیقی نداریم، این رو نه، این رو در اصول اثبات کردیم استصحاب تعلیقی داریم. فقط اشکالش اینجاست که موضوع انگور است و کشمش، آیا اینا یکی هم برقن؟ حتی عقلا اون انگوره حسابی آب داره و به تراوتی داره و این کشمشه به اندازه ایست اصلا آقای حاج آرزا میگن آب نداره. لذا عرفن ظاهرن کشمش غیر انگوره، انگور غیر کشمشه. تعدد موضوعه. آقایون این حرف مرا قبول ندارن، لذا معمولا همشون استصحاب تعلیقی رو جاری کردن، اشکال تو استصحاب تعلیقی کردن، گفتن در اصول ما استصحاب تعلیقی رو قبول نداریم. معمولا این کسانی که میبینیم صحبت کردند تو استصحاب تعلیقی آیا اصل جاریه یا نه، اما این حرف من رو کسی نزده که تعدد موضوع است. آقا انگور عرفن غیر زبیبه، زبیب غیر انگوره، این آقایون نگفتن.
این مطلب رو در قسمت
لذا نمیدونم چی میگید. لذا اگر شما بپسندید حرف آقایون رو، بگید که انگور همون کشمشه، کشمش همون انگوره. استاد بزرگوار ما آقای داماد رضوان الله تعالی علیه از استادشون مرحوم ها شیخ نقل میکردن رو منبر، که مرحوم ها شیخ بفرمودن که درس میزنیم رو یه دانه انگور و هی صبر میکنیم صبر میکنیم تا کشمش بشه، حاضویت موجوده، میگیم هازا کان حلالا یا حراما الان یکون کذاله. مرحوم ها شیخ فرموده بودن شما حاضویت میخوایی ما حاضویت درست میکنیم و میگیم هازا کذاله. مرحوم آقای داماد، البته مرحوم آقای داماد قبول نداشتن، گفتن که فرمایش مرحوم ها شیخ عرفیت نداره. اما راستی انگور با کشمش اینا پیش عرف یه موضوعه، اگر بگید یه موضوعه، همونش که استصحاب و استصحاب تعلیقی هم که ما در اصول جاری میدونیم عالی در میاد، میشه العنه و ازاق لا یحرم و الزبیب و ایزن کذالک لان الزبیب و العنه و العنه و هو الزبیب. اون وقت دلالت بر حرمتش خیلی خوب میشه، البته دلالت بر نجاست دیگه نداره، ولی اینکه الا این که العنه و ازاق لا یحرم را یک کسی بگید که بعضی فرمودن مثل استاد بزرگوار ما آقای برجدی، بگید هم حرام هم نجس، وقت در این آب کشمش هم باید بگید هم حرام هم نجس. مسلم کم اشای شاید تو جلسه باشن یه افرادی که مطالعه خیلی در این باره ها کردن، خیلی در این باره مفصل صحبت شده که گفتم حتی بعضی از بزرگان من جمله مرحوم شیخ الشریعه در این باره کتاب نوشته، ولی اون چه دیروز و امرو گفتم اشاره و اشاره اون گفته های بزرگانه دیگه، من الان نتونستم چیزی از گفته بزرگان، حتی نظیر کسانی که کتاب نوشتن مرحوم شیخ و شریعه، برای شما چیزی بگم. ظاهرا چیزی نیست، همه حرفشون همینه که یکی روایت زید نرسی و یکی میگه نه، یکی میگه آره، یکی میگه روایت ضعیف و سنده، یکی میگه اراد اصحابه، یکی میگه دلالت خوبه، یکی میگه دلالت خوب نیم، یکی هم این استصحاب، یکی میگه استصحاب تعلیقی در اصول حتی جاری نی، یکی میگه جاریه، اون کسانی که میگن جاریه میگه اینجا استصحاب تعلیقیش خوبه جاریه، اما تعدد موضوعه، یکی میگه نه تعدد موضوع نیست و تعدد موضوع نبود شخاص ویت درست میکنه، مثل مرحوم حاشیه خزان الله تعالی علیه که رو منبر حاضریت درست میکردن، وحدت قضیه درست میکردن، برای اینکه حسابی دل به دل طلبه ها بچسبه میفرمودن یه دانه انگور رو دست بذار روش و هی نگاه بهش بکن، صبر کن صبر کن تا کشمش بکه. حاضریت موجوده، بگو حاضا کان ازا فلا یحرم الان یکون و کذاله. نه حالا اون که چیزی نیه، حالا اونم بگیم، ولی علی الظاهر خب این که نمرده، اگه میخواد مثال بزنید به جوان و پیر مثال بزنید که اون رو هم من اشکال دارم، اما آقایون در اصول گفتن، جای دیگه هم گفتن که اگر جوانی کاری رو انجام داد، فعلی به انجام داد، حالا پیر شده، آیا نسبت فعل رو به این میشه داد یا نه؟ گفتن آره، خیلی مثال زدن، من جمله مثال ها اگر کسی در جوانی کسی رو بکشه، در پیری میگن این آدم کشته، باید او را کش، خاضویت میگن موجوده. و مرحوم حاشیه ظاهرا نباید رفته باشن روی ضبیب و غنی و امثال اینا خاضویت رو درست بکنن. در همین پیر و جوان هم راشی اگر یه اشکال هایی باشه شک کنیم آیا حکم قبلی هست یا نه، من میگم استصحاب نیم. یه جوانی یه کاری کرده، یه عقوبتی داشته، حالا پیر شده دیگه اصلا ناتوانی جنسی داره، ما نمیدونیم آیا اون کاری که اون وقت کرده الان نسبت میشه بهش داد یا نه، بخواییم بگیم هازا کان فاعلن کذا الان یکون و کذالک، من میگم نه. و این حرفایی که شده شده دلیل داره، این نیست که بگن این چون دلیل خارجی داره بگیم که پیر و جوانی نداره. و اما اگر راستی جای مشکل پیدا کردیم دیگه پیر و جوانی خیلی با هم راستی تعدد موضوعه. حالا روی این عنب و زبیب راستی تعدد موضوع دیگه، حرف مرحوم حاشیه را نمیشه درست کرد، بنابراین استصحاب تعلیقی داریم، اما اینجا جاری نیست برای خاطر تعدد موضوع. حرف آخری که زده شده دیگه زدن نداره، نبایدم اون بزنه، گفته آقا این تعارض داره، استصحاب تعلیقی تعارض داره. تعارضش چیه؟ گفتن طهارت عنب یا طهارت ماء الزبیب قبل که جوش بیاد طاهر بوده، الان هم یکون و کذاله، گفتن تعارض پیدا میکنه با استصحاب تعلیقی. ولی خوب کم لطفی شده، برای اینکه اینا با هم تعارض نداره، هر دو جاریه، میگیم ما اول عنب کانتا هرا الان یکونو کذاله، یا ما و زبیب کانتا هرا الان یکونو کذاله. یه اشتصاب تهاره. یه حرف دیگه، ما اول عنب ازا قلا یخرم، ما و زبیب ازا قلا یخرم الان یکونو کذاله. و اینو با هم تحافظ نداره. اون تحلیق، اون تمجید، اون قبل غلیانه، اون بعد غلیانه. بنابراین با هم تعارضی نیست تا ما بگیم اصحاب تنجیزی. تو اصولم اگر یادتون باشه، تو اصولم این حرف گفته شده که اصحاب تنجیزی همیشه تعارض میکنه با اصحاب تعلیقی، اصحاب تنجیزی مقدمه. و ما اونجا گفتیم اینجا هم همینه که استصحاب تنجیزی با تعلیقی اصلا با هم تعارضی نداره. اون تنجیز است و اون تعلیق موضوع و حکم هر دو متفاوته. فتلخص مما ذکرنا، همین جوری که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در قرب فرمودند، ما اول عنب ازا قلا یحرم اما لا ینجو، و غیر ما اول عنب هر مایی از فواکه. حالا این آب کشمش باشد، آب خرما باشد، آب سایر میوه ها باشد، اگه غلیان پیدا کرد نه حرام خوردنش نه نجسه. بنابراین مثلا سیب رو سرکه انداخته، تور شده، حالا دلش میخواد نیمه ترش یه سیب بخوره، تو تور نیم، اگر هم گذاشت سرکه شرد خورد، اون نتایجی که گفتن داره. آب که کشمش را یا خرما را زیر پلو باد میکنه، هوا میره در او، آب پیدا میشه، آب این آب کشمش رو خوردن اشکال نداره. یا این که نرم میشه، اون آب مخلوط آب میشه، خوردن این آب کشمش، این آب خرما، بلا جوش اومده خوردنش اشکال نداره، نجس هم نیست. راجع به همیشم برای خاطر عدم و دلیله، و عدم و دلیل مهمتر از عدم و دلیل، که وقتی عدم و دلیل شد قاعده طهارت جاریش دیگه، قاعده حل جاری. اما ظاهرا نوبت به قاعده حل و به قاعده طهارت هم نرسه، اون مسئله مفروغان ان بودن اندل اصحاب، که در حالی که میان اصحاب ائمه طاهرین یه حرفایی تو کار بوده، اما وقتی رسیده به علما، به فقها در زمان غیبت کبرا، همشون اون انقلت قلتا را ندیده گرفتند و راجع به ما اول عنب ازا قلا یحرم فتوا دادن، راجع به غیر ما اول عنب ساکت موندن. مثلی که قضیه رو مفروغان گرفتن، هم پاکه هم خوردنش حلاله. یه روایات دیگه هم در مسئله هست که سابقا در زمان ائمه طاهرین، مخصوصا در زمان پیغمبر اکرم، اینا یه شربت هایی درست می کردن، و حتی در روایات دارد اومدن خدمت پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله، آب مدینه خوردنش اشکال پیدا کرده و ما اجازه می دید نبیز درست بکنیم؟ و گفتن آب را، کشمش رو می ریزیم در آب و این آب یه قدری تغییر پیدا می کند و خوردنش دیگه خوب میشه. در زمان ائمه طاهرین کم کم اون شربت اونجوری یه شربت حسابی میشد که خیلی هم میمون و امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر دستور طبی میدادن، میفرمودن اگه میخواید بمونه ترش نشه، کفه نزنه، ای را سلطانش بکنید. و بعد سلطان، قبل سلطان گفتن یه مقدار آب هم توش بریزید، یه مقدار گلاب هم توش بریزید و بعدش هم صافش بکنید، دیگه میتونید یک سال نگر بداریم. این روایت ها بلا مرحوم صاحب جواهر متعرض شدن، روایت ها رو در باب 24 از ابواب اشربه محرمه جلد 17 همه وسائل مرحوم صاحب وسائل روایت رو نقل کرده. روایت ها خیلی هم مفصله، هم زیاده، هم همه روایت ها خیلی مفصله، اما وقتی که انسان بره تو روایت ها میبینه که پیغمبر اکرم چی زیادشون میداد برای اینکه آب غیر مکروبدار بخورن، یا آبی که تلخ شده بود این آب رفت تلخیش بشه، آلوده شده بود رفت آلودگیش بشه. و ائمه طاهرین علیهم السلام هم یاد میدادن نبیز درست بکنند، و معنای نبیز از کشمش این نبود که کشمش رو بزنند ترش بشه و نمیدونم بعد از اون که قلیان پیدا کرد سرکه بشه و اینا مراد نبود، یا این که علیه بالله فقا بشه و خم بشه و ائمه طاهرین یاد میدادن برای اینکه شربت درست بکنن، مثل که ما مربا درست میکنیم اونا هم شربت درست بکنن. و شربت درست کردنشون همین بود که آب کشمش رو گاهی سلطان نمی کردن، کفه می زد و ترش می شود، مثل مرباهایی هم که ما می پذیم به از اوقات اینجوریست، اگه مواظبش نباشن خوب نفذن چند روز که بمونه ترش می شه، کفه می زنه. این برای اینکه کفه نزنه ترش نشه آقا امام صادق سلام الله علیه یادشون میدادن، میگفتن اینو سلطانش کنین، بذاری جوش بیاد، دو سلطش بره یه سلط باقی بمونه، قبل از اون که سلطان همون موقع که گذاشتید رو آتش یه مقدار عسل توش بریزید، یه مقدار سرکه توش بریزید، در بعضی از روایات دارید یه مقدار کندر توش بریزید و همجور. بعد حضرت می فرمودن یه شراب طیب مندگاری میشه. این روایت ها همه خارج از بحث ماست، ربطی به بحث ما اصلا نداره. اون که مربوط به بحث ماست همینه که گفتم، و بالاخره همه آب میوه ها اگر غلیان پیدا کرد حرام نیست، نجس هم نیست، به غیر آب انگور در میان میوه ها، فقط آب انگوره. یه تعبد هم هست، مشکل که نیست که ما بگیم مشکله، یه تعبده. تعبدش هم شاید برای خاطر این باشه که یه نحو اشکاری داره. خدا رحمت کنه یکی از استادهای خوب ما پیش سیوتی میخوندیم خیلی آدم خوش‌ذوقی بود، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای حاج آقا جمال خونساری، خیلی مسلط بر ادبیات بود و خیلی امتیاز داشت. وقت ایشون شوخی میکردن میگفتن هر کسی میخواد شراب حلال بخوره یک کبابی بخوره یه انگور حسابی هم روش بخوره، بره تو آفتاب بخوابه، اون آفتابه اون انگوره تو شکمش رو جوش میاره، یه مستی کمی براش پیدا میشه، بنابراین هر که میخواد شراب حلال بخوره این کار رو بکنه. خب یه همچه چیزهایی شاید در این آب انگور بوده، حضرت هم بودن آب انگور حرام خوردنش، مگر این که وقتی جوش بیاد، مگر این که سلطان بشه. حالا بحث فردامون راجع به فقاعه، آبجو، همین آبجوها که الان در بازار زیاد شده، آیا وضع اینها چیه؟ تقاضا دارم یه مطالعه دقیقی روش بکنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.